الله الرحمن الرحيم صفحة 88 سطر آخر وترز الفاضل الشارع بأن تعليل اختلاف الفلسفة في الكلية والجزئية بالمنطق غير صحيح. باز هم قبل از ورود در بحث به دو مطلبی که از جلسه به وقت باقی مونده اشاره میکنم. یکی اینکه در آخر متن مصنف گفته شد ثم تبع ذلک انصار ما هو کالجود به حالت مخالفه، که بر سر جود کاف در آورد. علتش روشنه، من یادم رفتی رو درد کنم که چرا نگفت ما هوبل جد، بلکه گفت ما هوبل کل جد. علتش اینه که بحث ما در اقسام بسیطه است که یکی از نمونه هاش فلکه و جسد بسیط دارای اجزاء واقعی نیست، بلکه اجزاش اجزاء مفروضه. یعنی آن چرا که ما در جسد بسیط تقسیم میکنیم به منزله جزء است، نه واقعا خود جزء. به این جهت ایشون میگه کل جزء، نمیگه الجزء. البته اگر الجزء هم میگفت چنانچه خواجه فرموده، که خواجه فرموده ثم تبع ذلک له و انخالف فیه الجزء و الکله، ایشون کاف نیورده. اگر کاف هم نمیآوردیم درست بود، به خاطر اینکه الف لام الف لام عهد ذکری است و اشاره داره به همون جزئی که قبلا گفته بودیم، جزء مفروض. پس اگر الجزء هم میگفت چون الف لامش الف لام عهد ذکری است و اشاره به جزء مذکور قبلی دارد و جزء مذکور قبلی ما هو به منزلت الجزء بود، بازم کافی بود. پس چه بگوید کالجزء که الان تفصیل کند به مفروض بودن و به منزله جزء بودن، چه اشاره کند به جزئی که قبلا گفته شد که ازش تعبیر کردیم به ما هو به ما هو و به منزلت الجزء، هر دوش کافیه. مصنف گفته کل جزء یعنی ما هو به منزلت الجزء رو مطرح کرده، خواجه گفته الجزء، ولی چون الجزء اشاره دارد به ما هو به منزلت الجزء، مثل اینی که خواجه هم گفته باشه ما هو به منزلت الجزء. پس کل جزء ای که مصنف گفته با الجزء ای که شارح گفته، هر دو یکی هست و هر دان اشاره دارن به ما هو به منزلت الجزء. و این که گفتن ما هو به منزلت الجزء به خاطر این است که بسیط واقعا جزء نداره، ما هو به منزلت الجزء. یه مطلب. مطلب دیگه این که در اواخر بحث دیروز داشتیم که فلک دارای صورت نوعی است، دارای ماده است که هیه هیولاه و دارای موضوعی است که هو جرم الفلک. سوال شد که مراد از موضوع چیه؟ البته خود شارح بن خاجه توضیح داده که مراد از موضوع چیه، گفته هو جرم الفلک. ولی برای توضیح بیشتر عرض میکنم، فلک دو تا هیولا داره، یکی هیولای ثانی اولا که محل است برای صورت جسمیه، دوم هیولای ثانیه که عبارت است از هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه و محل است برای صورت نوعیه، که ایشون از اون مجموعه هیولای اولا و صورت جسمیه تعبیر شده به جرم فلک. جرم فلک یعنی هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه، وقت این محل میشه برای صورت نوعیه. هیولای ثانیه رو که خودش جسم است و موضوع میشود، محل می شود برای صورت نوعیه، تعبیر می کنیم به موضوع. از اون هیولای اولا که محل می شود برای صورت جسمیه، تعبیر می کنیم به هیولا. وقت عبارت مستشاره توجه کنید، لأن الفلک فیه فاعلون هو صورت نوعیه و مادتون، ماده رو می گه یه هیولا که همون هیولای اولا، و موضوع یعنی هیولای ثانیه که هو جرم الفلک. خب اون وقت یه سوال دیگه از همینجا به وجود میاد که چرا مصنف در بالا در متن صلوح موضوع رو نفی کرد، گفت فلیسه یمکن ان یقال ها هنا لحقها من غیرها شیئون، یا به حسب امکان و قوت که ماده یا به حسب صلوح موضوع که موضوع. چرا موضوع رو نفی کرد؟ تا حالا بحثش در ماده بود، ماده رو نفی کرد، چرا اینجا که رسید موضوع رو هم کنار ماده نفی کرد؟ جواب اینم روشنه، جواب این سوال هم روشنه، چون نه که در فلک که مقابل امتداد است موضوع وجود داره علاوه بر ماده، خواست بفهماند که در امتدادی که مقابل فلک است و مورد بحث ماست نه ماده وجود دارد نه موضوع، یعنی مثل فلک نیست از دو جهت، فلک هم ماده دارد هم موضوع دارد، ولی امتداد جسمانی که مورد بحث ماست نه ماده دارد نه موضوع، یعنی نه ماده اولا دارد نه ماده ثانیه دارد، چون فرض شده که امتداد تنهاست. وقتی امتداد تنها باشه هیولا کنارش نیست که ماده اولا باشه، وقتی هیولا نبود اگر چه صورت جسمی هست ولی ترکیبی از هیولا و صورت جسمی رو که ماده ثانیه میسازه نداریم، پس در امتداد جسمانی نه هیولای اولا رو داریم و چون هیولای اولا رو داریم هیولای ثانیه رو نداریم، در امتداد جسمانی هیولای اولا رو نداریم و به این جهت هیولای ثانیه رو نداریم، یعنی نه ماده داریم نه موضوع داریم، چون در امتداد چون در فلک هر دوشو داشتیم در امتدادی که مقابل فلک داره قرار داده میشه مصنف سعی میکنه که هر دو رو نفی کنه، لذا اونجا هم گفت ماده نیست هم گفت موضوع نیست، لذا بحث در موضوع ما نداشتیم اصلا، بحث ما فقط در ماده بود، این که موضوع رو مطرح کرده به این مناسبته، البته اگر این مناسبت رو هم نبود نداشتیم مصنف باید موضوع رو مطرح میکرد، ولی این مناسبت هم که عرض کردم نبود، باید مطرح میکرد زیرا که فرض به صورت نوعی منفرد، صورت جسمی منفرد است، همین انفراد هر جور همراه رو نفی میکنه، حالا چه هیولا اولا باشه چه هیولا ثانیه باشه، هر چی میخواد باشه نفی میکنه، چه ماده باشه چه ماده باشه. بله اینم سوال خوبیه، میفهمم که هیولای ثانیه رو چرا تعبیر به موضوع کرده، در حالی که موضوع عبارت هست از یک محل مستقنی از حال، محلی که از حال مستقنی باشه باشه میگیم موضوع، در حالی که ماده ثانیه با قول شما موضوع نیست یعنی محل مستقنی، جوابتون اینه که هیولای ثانیه محل مستقنیه، هیولای ثانیه یعنی جسم، جسم به ماه و جسمون که میشود هیولای ثانیه، این احتیاج به صورت نوعیه نداره، اگر جسم بخواهد تعیین شود به جسم صورت نوعیه داره، چه بشه جسم انسان بشه جسم سنگ بشه جسم نبات، این احتیاج به صورت نوعیه داره، و الا جسم به ماه و جسمون که میشود محل برای صورت نوعیه احتیاج به اون حال خودش که صورت نوعیه است نداره، صورت نوعیه برای جسم به ماه و جسمون مزاله عرضه، بله برای بدن انسان صورت نوعیه برای بدن انسان مقدمه، ولی برای جسم به ماه و جسمون مقدم نیست، جسم تقومش به هیولا و صورت جسمیه، بیش از این احتیاج نداره، پس وقتی جسم به ماه و جسمون که ماده ثانی است درست شد محل بی‌نیاز درست میشه، صورت نوعیه به این محل نسبت به این محل بی‌نیاز حالت مقدمی نداره، چون حالت مقدمی نداره به این محل بی‌نیاز ما موضوع میدیم، پس علت این که ما به جسم چه محل است برای صورت نوعیه موضوع گفتیم علتش اینه که این محل احتیاجی به این حال نداره، یعنی اشتباه نشه که فکر کنید چون صورت نوعیه است پس باید مقدم باشه، صورت نوعیه مقدم جسم نیست، مقدم جسم انسانه نه مقدم جسم، پس جسم به مقابل جسم احتیاج به صورت نوعیه نداره، ولی جسم الانسان احتیاج به صورت نوعیه داره، و ماده ثانیه که جسم الانسان نیست، ماده ثانیه جسمه نه جسم انسان، پس ماده ثانیه رو میشه موضوع ما. کردن به طبع ماده ثانیه از بین میره، اگر ماده اولا رو از بین بردید به طبع ماده ثانیه از بین میره، ولی ماده ثانیه مستقیما نه، یعنی وقتی شما ماده ثانیه مرکب شد از ماده اولا و علاوه صورت نوعیه، ماده اولا رو که برداشتید ماده ثانیه منتفی میشه، برای اینکه ماده ثانیه رو منتفی کنید دیگه احتیاج به معونه جدیدی ندارید، کافی است که ماده اولا منتفی بشه، ماده اولا که منتفی شد ماده ثانیه از بین رفت، ولی خب تشریح شد نداره ما بیان کنیم یه مطلبی رو اضافه بیان کنیم بهتر از این سوستن بیان کنیم بگیم ماده ندارد موضوع ندارد این ازدیاد بیان ازدیاد بیان شد خواهد ندارد خب بحث ما در توضیح عبارت مثلی در جلسه گذشته تمام شد در این جلسه هم تقریبا یه چیزایی روش اضافه شد البته من این اضافه ها رو به خاطر این که درش منافعی میبینم میام ذکر میکنم و الا بیشتر این مطلب در خارج کلاس من به آقایین جواب میدم دوباره میام ذکر میکنم که تمام جمع بشنون شاید برای بعضی مفید باشه بعضی از سوالاتی که تر میکنم اصلا من همونجا جواب میدم دیگه بعد دوباره تکرار نمیکنم چون میبینم که احتیاج به توضیح شاید نداشته باشه یا اینکه اون منافعی که در نظر داریم درش متناسب نشه اینکه گاهی اول بحث میرم توی مباحث خارجی برای تون خیلی شاق نباشه به نظر میرسه که یه منافعی پیش هست میزه این کار میکنه اگر چه در پیش رفتمون بالاخره کندی واقع میشود و شاید دیر که تب تنین بشه این محضورات داریم ولی در کنارش یه منافعی داره بالاخره یه جدیم بیتر و فرقی میکنه خب حالا اعتراض فاضل و شارح رو میخوام ذکر کنم لب مطلب مصنف رو اگر دقت کنیم این می شود که در فلک جزء و کل داریم چون ماده داریم همین دیگه بقیه مباحثه که نگاه بکنید می بینید بناهایی که روی این مبنا چیده ولی اساس قضیه همینه که فلک جزء و کل پیدا می کند چون ماده دارد اگر انتظار به جسمانی هم ماده داشته باشه جزء و کل پیدا و چون امتداد جسمانی ماده نداره پس جزء کل نداره تمام حرف این بود فخر رازی هم رو همین مبنا داره اشکال میکنه میگه شما اختلاف جزء و کل در فلک رو به گردن ماده انداختید ما از شما سوال میکنیم آیا ماده کل جزء واحد است یا ماده کل جزء متعدد بالاخره کل جزء رو ماده درست کرد ماده واحده درست کرد یا ماده متعدده دقیقا از این نیست دیگه یا ماده واحدهی که در فلک بود منشأ پیدایش جزء و کل در فلک شد یا ماده متعدد اگر بگید ماده واحده بود یعنی ماده کل و ماده جزء یکیه جواب ما و اشکال ما اینه که ماده واحده نمیتونه منشأ پیدایش دو امر مختلف بشه یکی جزء یکی کل جزء و کل با هم اختلاف دارن اگر اختلاف دارن اختلافشون رو باید با یه امر مختلفی توضیح کرد نه با ماده که واحده با ماده واحد که اختلاف توضیح نمیشه با ماده متعدد اختلاف توضیح میشه پس این فرض اول باطل میشه زیرا شما جزء کلی که دارید جزء کل مختلفه دو امر مختلفه دو امر مختلف رو نمیشه بنا کرد بر یک امر واحد یعنی از امر واحد نمیشه این مختلف رو به دست آورد پس نمیتونیم ماده یا جزء کل واحد بگیریم و الا جزء کل مختلف نخواهند شد فرض اینه که صورت جسمی که ما به اختلاف نیست ماده هم که واحد شد پس ما به اختلافی نخواهیم داشت که هرم جزء کل مختلفی پیدا نمیشه اگر بخواد جزء کل مختلف پیدا بشه با توجه به اینکه صورت جسمی واحده اختلاف باید در یه جای دیگه باشه و اون ماده پس باید ماده مختلف باشه این فرض باطل شد فرض دوم اینه که ماده مختلف باشه خب اگه ماده مختلف باشه ماده جزء یکی باشه ماده کل یکی باشه اختلاف جزء کل قابل توجیهه میگیم این جزء است چون مادهش جزءه اون کل است چون مادهش کل این روشن میشه و مشکل دیگه ما پیش وارد نمیشه ولی یه اشکال دیگری در ما وارد میشه و اون اینکه اختلاف ماده از کجا آمد شما اختلاف جزء و کل رو با اختلاف ماده توضیح کردید اختلاف ماده رو چطور توضیح میکنید اونم الان بگید که ماده جزء ماده کل ماده جزء جزء ماده کل است ماده کل کل ماده جزء است این اختلاف بین دو تا ماده است این اختلاف از کجا میاد اگر بگید که برای این ماده های مختلف هم باز ماده داریم که اختلاف این دو ماده ما دو ماده ای رو که یکی جزء است یکی کل ماده سابقی توضیح میکنند باز نقل کلام در اون ماده سابق میکنه که او واحد است و متعدد اگه واحده که نمیتونه توجیه کننده مختلف باشه، اگر متعدده که دوباره سوال میکنیم اختلاف در کجا، حتما باید مصروف باشه به ماده قبلتر رها کرده. هر این ماده مصروف میشه به ماده قبل برای توجیه اختلاف، ماده قبل تو مصروف میشه به ماده قبلتر رها کرده تفضل نکنیم. پس اگر شما خلاصه اشکال فخرازی، اگر شما اختلاف جزء کل رو این چنین با ماده توضیح کنید از جهال خارج نیست، یا ماده ای که از طریق او اختلاف جزء کل پدید آمده واحد است یا متعدد. اگر واحد باشد اشکال این است که نمیتواند توضیح کننده اختلاف باشد، اگر متعدد باشد مستلزم تفلسل است و هر دو باطل است. چه واحد بخواهد عامل مختلف باشد باطل است، چه تسلسل پیش بیاید باطل است. چون هر دو فرض باطله، قهرن مقدم هم که میگه عامل اختلاف ماده است باطله، از جد و کل عامل اختلاف ندارد، در این حال مختلف هست. اگر این چنینه در امتداد هم بگو، در امتداد بگو عامل اختلاف ندارن در این حال مختلف هست. در فلک قرار شد عامل اختلاف نداشته باشیم، که عامل اختلاف ماده بود به قول شما، ماده با این بیان ما نتونست عامل اختلاف باشیم. پس در فلک عامل اختلاف برای جزء کل نداریم، در این حال جزء کل داریم. خب در امتداد جسمانی هم بگو عامل اختلاف نداریم ولی در این حال جزء کل داریم. دوباره اشکال داره. فخرازی کاری کرد که اشکالی که مصنف جواب داد دو مرتبه زنده بشه. صفحه 88 سطر آخر. بعدتر از الفاظ الشارح به این که تعلیل اختلاف فلک در کلیت جزئیه بالماده، بالماده متعلق به تعلیله، شما اختلافی رو که فلک در کل جزء خودش دارد این اختلاف رو معلل کردید به ماده، گفتیم چون ماده دارد، چون ماده دارد اختلاف جزء کل دارد. این معلل کردن این اختلاف به ماده غیر صحیحه، زیرا دو ماده‌ای که برای کل و جز هست از دو حال خارج نیستند، یا این دو ماده یکی هست یا دو تا. این اتحدت ها اگر یک ماده باشند، یعنی یک ماده رو هم برای جز داشته باشیم هم برای کل داشته باشیم، کانت صورت کل است و جزء و صورت جزء است، حالین فی محل واحد، هر دو در یه محل حلول میکنند، خودشون که با هم تفاوت ندارند، محلشون هم تفاوت نداره، پس چرا شما یکی رو کل مینامید یکی رو جزء مینامید؟ برعکسش کنید، یا هر دو رو کل بنامید هر دو رو جزء بنامید، بالاخره اختلافی وجود نداره که یکی اولا ترجیح بدهد که یکی کل باشد یکی جزء. ولم یکن احدهما اولا بالکلیت من الاخر، یکی از این دو صورت اولای از دیگری نیست بالکلیت، یعنی اولای به کلیت نیست که یکی رو بگید کل یکی رو بگید جز، برعکسش هم میتونید بگید، هر دورم میتونید کل بگید، هر دورم میتونید جز بگید. برعکس گفتید دوباره سوال میشه چرا این کل چرا این جزه، فرقی نمی کنه، محدود باقی میمونه. پس ناچار یا هر دور رو بگید کل یا هر دور رو بگید جز، و چون کل و جز متعددن، اگر هر دو رو بگید کل در واقع مثل که کل نداری، کل و جز نداری، در هر دو رو بگیم جز کل بازم جز و کل ندارید. علی حال بالاخره لازم نیست که جز و کل نباشید، محضور اصلی اینه که اگر شما محل جز و کل واحد ببینید در حالی که صورت ها واحدن، صورت جسمی عرض کردیم فرقی نمی کنه، در کل جز یکسانه، صورت ها یکسانند، ماده ها یکسانند، اگر بخواد ماده رو واحد بگیرید کل جزء پیدا نمیشه. این فرض اول. فرض دوم، و این تباینتا، اگر این دو ماده ای که توجیه کننده اختلاف کل جزء اند در فلک، این دو ماده فرق کنند با هم جدا باشند، کانت مادته متخالفتن فی الکلیت و الجزئیه، ماده متخالف میشه در کلیت و جزئیه، یه ماده میشه کل یه ماده میشه جزء، وقت صورت حال در اون ماده‌ای که کل است میشه کل، صورت حال در اون ماده‌ای که جزء است میشه جزء، یعنی کل و جزء شدن صورت از این بابت است که در که ماده کل و جزء شده، خب اگر ماده کل جزء میشه، سوال میشه که کل جزء ماده از کجا آمد؟ و حین ازن در این هنگامی که کل ماده کل جزء پیدا کرد، اگر این کل جزء پیدا کردن ماده احتاجت الی مادته، این احتاجت یعنی احتاجت الماده در کلیت جزئیتش الی مادته، تسلسلت المواد، احتاجت توجه کنید، یعنی احتاجت الماده در کل و جزء شدن احتیاج داشته باشد به ماده قبلی خودش، تسلسلت المواد، مواد تسلسل پیدا میکنه. و اگر بگویید و الا، یعنی اگر بگویید نه این ماده خودش جزء و کل درست کرده، بدون این که از ماده دیگری کمک بگیره، به شما جواب میدیم پس در امتداد هم همین رو بگویید، بگو در امتداد هم خودش جزء و کل پیدا کرده، بدون این که از ماده کمک بگیره. اگر ماده کل جزء تونست خودش کل جزء شود بدون این که از ماده کمک بگیرد، امتدادی هم که کل جزء داره میتونه خودش کل جزء پیدا کنه بدون این که از ماده کمک بگیره. و الا یعنی اگر تسلسل مواد، و الا یعنی اگر احتیاج به ماده دیگر نباشد، اگر این ماده هایی که یکی کل است یکی جزء در کل و جزء شدن در اختلاف پیدا کردن احتیاج به ماده دیگر نداشته باشد و خودشون ذاتن یکی بشود کل یکی بشود جزء، فصورت و ایزن وحده ها تتخالف و فیه ما من غیر احتیاج الی ماده، خود صورت جسمی را هم مثل ماده وحده ها به تنهایی یعنی بدون ماده بگو که تتخالف و فیه ما، یعنی در جزئیات کلیت مخالفت دارد، یکی می شود جزء یکی می شود کل من غیر احتیاج الی ماده، همونطور که ماده اگر بخواهد جزء و کل شود احتیاج به ماده دیگر ندارد، امتداد هم اگر بخواد جزء و کل پیدا کند باید احتیاج به ماده دیگر نداشته باشد. وقتی از امتداد احتیاج به ماده نداشته باشه، اشکالاتی که شما در فرض اول از فرض مذکور در فصل قبل گفتید یه بار دیگه میشه، چون جزء و کل درست میشه به تبع اختلاف شکل یا اختلاف مقدار درست میشه بدون اینکه احتیاج به ماده وجود داشته باشه. فخر رازی متوجه میشه که یه نفر میتونه از اشکالش جواب بده، جواب اون رو نقد میکنه و اشکال میکنه تا اشکال خودش تقویت بشه، پس یک اعتراضی بر اشکال فخر رازی وارد میشه، خود فخر رازی اعتراض رو دفع میکنه تا اشکالش متوجه بشه. اعتراض اینه که در فلک صورت جسمیه دو تا خصوصیت دارد، یکی این که وجود دارد، صورت جسمیه در فلک وجود دارد، دوم این که حلول کرده است، هم وجود دارد هم حلول کرده است، حلول در ماده کرده، برخلاف امتداد جسمانی که فقط وجود دارد، در فرض اول که منفردن فرض شد حلول ندارد، وجود دارد ولی در فرض اول حلول ندارد. خب پس در فلک صورت جسمیه هم وجود دارد هم حلول دارد و در امتداد صورت جسمیه فقط وجود دارد حلول ندارد. در فلک صورت جسمیه کل حالا این تیکره من عرض میکنم یادم رفت اول بگم، این قیل میگه فرض اول رو قبول میکنم، این قیل میگه فرض اول رو قبول میکنم، میگم که ماده ها یکیه، ماده کل و جز یکیه، صورت جسمیه فلک و جز این صورت جسمیه هر دو در یه ماده حلول کرده، با این فرسی رو میکنه اشکال کرده، من این تیکه اول اشکال باید میگفتم یاد میدم، حالا این نداره تدارک شد. بعد این انقیل اینطور حرفش رو ادامه میده، اما صورت کل ابتداءً در این ماده وجود گرفته و حلول کرده، صورت جز ثانیان در این ماده وجود گرفته و حلول کرده، هم وجود هم حلول، هم در وجود صورت نوعیه صورت جسمیه کل مقدم بر صورت جسمیه جزئه، هم در حلول مقدم است این صورت کل در صورت جزئه. و همین تقدم باعث می شود که این بشود کل، این بعدی بشود جز. آخه شما گفتید که اگر ماده واحد باشد، شما یعنی فخ گفتید اگر ماده واحد باشد این دو تا صورت که یکی صورت الکل یکی صورت الجزئه، یکی اولا به کلیت من الاخر نیست، همونطور که اون اینو میتونی کل بنامی اون یکی دیگر هم میتونی کل بنامی. جواب ما اینه که نه، اولویت دارد، اولویتشان از تقدم درست میشه، چون که این صورت کل متقدمن وجود میگیرد برای این ماده واحده و متقدمن حلول میکند در این ماده واحده، به این جهت اولا به کلیت میشود. ما به این جهت بهش میگیم کل و اونی که بعدی میاد میگیم جون. پس رجحان رو پیدا کردیم، اینطور قبول کردیم که ماده واحده، ولی صورت جز رو صورت جز نامیدیم، صورت کل رو صورت کل نامیدیم و این تصمیممون تصمیه بی ترجیحی نبود بلکه ترجیح داشت. رجحانشان این بود که صورت کل مقدماً وجود گرفته و مقدماً حلول کرده، به این جهت ما راجع هست که این رو کل ببینیم اون رو جز ببینیم و از این طریق بینشون فرق بذاریم که یکی بشود کل یکی بشود جز. حالا البته بحث از صورت نویه ما فعلا نداریم، بله، حالا از هر جا اون تقدم میاد، به قول شما صورت نویه عامل است ایجاب میکنه، اون متقدمن ایجاب میکنه کل رو، یه صورت نوعی دیگر یا همین صورت نوعی ایجاب میکند مؤخراً جز رو. حالا موجب چیه فعلا مورد بحث ما نیست، هر چی هست ما بحث داریم که این صورت کل قبل از صورت جز وجود میگیرد و قبل از صورت جز حلول میکند. این قبلیت رجها نیست برای اینکه این صورت کل رو کل ببینیم و اون بعدی رو جز قرار بدیم. بالاخره یه رجحانی پیدا کنیم. فخر رازی جواب میده، میگه که در امتداد جسمانی هم همین رو میگو، در امتداد جسمانی بگو صورت الکل اول وجود گرفته، حلول دیگه نگو، بگو صورت الکل اول وجود گرفته صورت الجز دوم وجود گرفته. همین تقدم در وجود راجح نیست، ترجیح میدهد که ما این رو صورت الکل بدونیم اون بعدی رو صورت الجز بدونیم. یعنی اگر این حرف شما درباره صورت فلک که حلول کرده بزنی، ما در امتداد جسمانی که حلول نکرده همین حرفو میزنیم، فقط فرقش اینه که اون حلول کرده این حلول نکرده، اون در وجود حلول تقدم داره این فقط در وجود تنها تقدم داره. چه فرقی میکنه در وجود تنها هم که تقدم داشته باشه یه نوع روتانه، در وجود حلول هم تقدم داشته باشه یه نوع روتانه، تقدم که آمد روتان میاد، حالا چه تقدم در وجود تنها باشه چه تقدم در وجود و حلول با هم باشه، بالاخره صورت نوعیه کل که منفرد است درست حلولی ندارد که ما تقدم و تأخر در حلول درش تصور کنیم، ولی وجود که داره، وقتی وجود داشت میگیم صورت الکل اول وجود گرفته صورت الجز ثانیا وجود گرفته، بنابراین یکی مقدم است یکی مؤخر، همین تقدم شده. پس نمیتوانید از راه تقدم رجحان کل و جز رو درست کنید، حتی بعد از یه راه دیگه درست کنید، باید از راه ماده درست کنید، هست در میجازه. اگر از راه ماده میخواد درست کنید، ماده واحد است نمیتواند درست کند، متعدد است همونی که گفتیم، پس اشکال در میجازه. توجه کنید این قیل از دو فرضی که فخر رازی مطرح کرده فرض اول رو قبول میکنه و اشکال رو جواب میده، اول فرض اول فخر رازی رو قبول میکنه، بعد اشکال رو که فخر رازی در فرض اول وارد شده بود جواب میده و فخر رازی هم جوابش رو رد میکنه. فعین قیل تقدم و صورت یک فل وجود دو ول حلول، این تقدم علا جزء صورت سبب است لکونه ها یا سبب کونه ها، هر دو نفخه رو داریم، هم لکونه ها داریم هم کونه ها داریم، شما چی داریم؟ لکونه ها بله بعضی نسخ لکونه ها بعضی نسخ کونه ها هر دو درسته البته شاید لکونه ها بهتر باشه. سبب لکون این صورت اولا به ان یکون کلن منه یعنی من الجمل کل صورت از جزء صورت اولاد این منه ضمیرش به جزء برمیگرده خودش هم متمم اولا تو اصل تفسیر متمم میخواد متمم اولا یعنی این صورت کل کل باشد اولاس از جزء بودنش و نتیجتا اون صورت جزء جزء باشد اولاس از کل بودنش و کل کل میشود جزء جزء میشود و نتیجتا کل جزء تشکیل میشود. پس همین تقدم باعث می شود که این کل شود این جز شود ولو ماده ماده دیگه دخالتی نداره. اگر ماده دخالت نداشت ماده رو واحد فرض کنید مشکلی نیست ماده رو واحد فرض کنید ولی این تقدم وجود صورت و حلول صورت او را کل می کنه. قلنا جواب می دید فلیکن تقدم ها فل وجود وحده پس باید تقدم صورت در وجود به تنهایی یعنی بدون قید حلول سبب باشد فل منفرده یعنی در صورتی که منفرد در صورت جسمیه که منفرد از ماده فرض شده منفرد از ماده یعنی منفرد از ماده فرض شده باید تقدم این صورت در وجود هم سبب باشد سبب باشد یعنی سبب باشد لکلیت یعنی تقدم این صورت در وجود تنها هم باید سبب کلیت شود یا سبب رجحان کلیت شود در اونجایی که این صورت منفرد از ماده باشد این در ماده بحث ما هم در اونجایی که امتداد جسمانی منفرد فرض میشه و بدون ماده فرض میشه باید تقدم کافی باشد اونطور در فلت تقدم فی الوجود و الحلول در امتداد فقط تقدم فی الوجوده و فرض اینه که تقدم کافیه حالا بخواد فل وجود باشه یا فل وجود و فل وجود باشه دقیقا چون در این معنایی که برای قلنا کردم وحده رو به وجود زدم فلیکن تقدم این صورت فل وجود وحده یعنی نه فل وجود و فل وجود بلکه فل وجود وحده عبارت معنیش خوبه من میتونیم وحده رو به تقدم بزنیم عبارت دور دیگه معنی کنیم اینم درسته اینطور میشه فلیکن تقدم ها وحده سببن آخه تقدم یک وقت ممکن است با زمینه ماده سبب رجحان شود و خود تقدم وقتی حلول پیش میاد تقدم به علاوه ماده می شود سبب حلول رو بردارید تقدم تنها می شود سبب حالا ایشون میگه تقدم تنها را می تونید سبب بگیرید که ماده دخالت نکنه تقدم وحده هم سبب باشد تقدم فی الوجود که این تقدم تنها باشد یعنی همراه با ماده نباشد خود اصل تقدم به سبب سبب اینم شده نیست تقدم که صفقه به وحده رو میتونید دو جور معنا کنید یکی وحده یعنی وجود تنها یکی وحده یعنی تقدم تنها وجود تنها هم تقدم وجود تنها هم میتواند عامل امتیاز باشد تقدم تنها هم میتواند عامل امتیاز باشد تقدم در وجود اونی که اگر وجود نه آخه ببینید درست ما هم قبول داریم که تقدم دخالت نداره ولی انجیل تقدم دخالت داره ما میگیم اگر تقدم کافی باشد در صورت هم کافی در صورت منفرد هم کافی ولی ما قبول نداریم تقدم کافی باشد ما نمیگیم هرچی مقدمن حاصل شد میشود کل هرچی مؤخرن حاصل شد میشود کل نفع غلط میدونیم ولی معترض یعنی انقیل چون برای تقدم بها قائل شد ما گفتیم اگر تقدم بتواند کل و جز بسازد در امتداد جسمانی هم میتواند ولی قبول نداریم تقدم بتونه کل و جز بسازد تقدم ما هم قبول نداریم که گفتیم ماده کل جز می‌سازه ولی انجیل داره میگه که تقدم کل جهت میسازه. ما میگیم اگر تقدم در فلک تونست کل جهت بسازه، در امتداد هم میتونه کل جهت بسازه. امتداد تقدم در امتداد هم حاصله، همونطور که در فلک حاصله در امتداد هم حاصله. منتها در امتداد تقدم وجود تنهاست، در فلک تقدم وجود به حلول با هم. خب پس اشکالی هم که بر فخر رازی وارد شد جواب داده شد، بنابراین اشکال فخر رازی به قدرت خودش باقی مونه. خواجه میخواد جواب بده. در جوابی که خواجه میدهد شق دوم کلام فخر رازی قبول میشه. این قیل شق اول رو قبول شد. خب میگیم ماده واحد هست و در این حال کل جزء رو توجیه میکنیم از راه تقدم. خواجه نمیفرماد ماده واحد هست، میگه ماده کل با ماده جزء فرق میکنه. پس شق دوم کلام فخر رازی رو قبول میکنه. اون تا فخر رازی گفت محضور شق دوم تسلسله. خواجه جواب تسلسل رو میده، میگه اختلاف ماده ذاتی و ذاتی لا یا علل. یعنی برای توجیه اختلاف ماده دیگه ماده دیگه لازم نداریم. بین دو تا ماده ذاتا اختلافه، برای اختلاف بین دو ماده یه ماده دیگری رو لازم نداریم بیاریم. مثال هم میزنه، میگه که موجودات زمانی اختلافشون به زمانه. مثلا انسانی که در امروز دنیا آمده با انسانی که در دیروز دنیا آمده فرق میکنه. حالا فرقای دیگه نظر نکنید، فرق زمانی دارن، بالاخره از ماهی زمان فرق داره. تفاوت بینشون هست به لحاظ زمان. خب خود دیروز امروز چه فرقی دارن با هم؟ دیروز امروز هم با هم فرق دارن مسلم. فرقشون به چیه؟ به یه زمان دیگه هست؟ دوباره مثلا امروز دیروز به یه زمان دیگه با هم متفاوت میشن؟ یا اینکه اونها به ذاتشون متفاوت هست؟ موجود زمانی به زمان تفاوت میکنند، ولی خود زمان به ذات خودش تفاوت دارد. لازم نیست برای تفاوت زمان زمان دیگری داشته باشیم. همچنین ماده، موجود مادی به ماده تفاوت پیدا میکند، ولی خود ماده لازم نیست به چیزی تفاوت پیدا کنه، خودش به ذات خودش تفاوت پیدا میکنه. بنابراین این که شما گفتید اگر جزء و کل، صورتی که جزء است و صورتی که جزء است، به توسط ماده تفاوت کند، خود ماده به چی تفاوت میکنه؟ میگیم خود ماده تفاوتش به ذات خودشه، احتیاج به عامل تفاوت نداره. تسلسل دیگه به وجود نمیاد. یعنی ماده صورت مسبوق به ماده میشه، ولی ماده دیگه مسبوق به اولین ماده نمیشه، تا چرا که مسبوق میشه به بی‌نهایت ماده. اصلا تسلسل لازم نمیاد. و جواب این است که ان الماده هی منشاء الاختلاف فهیه تختلف به ذاتها. از کدام ایشون شکل دوم کلام فخر رازی به قبول میکنه و جواب میده. ان الماده هی منشاء الاختلاف، منشاء اختلاف جزء و کل ماده است. اما صحیحه اونی که منشاء اختلافه که ماده است، تختلف و به ذات ها خودش اختلاف داره دیگه. اینطور نیست که بیاد یه منشاء دیگری داشته باشه. منشاء اختلاف خودش باید اختلاف داشته باشه، چون میخواد عامل اختلاف بشه. پس اختلاف رو باید داشته باشد که بتواند عامل اختلاف شود. پس اختلاف ذاتی شه. این صحیحه تختلف و به ذات ها رو توجه کنید، با فای تفریح میگه چون منشأ اختلافه باید اختلافش ذاتی باشه. یه قانون کلیه که منشأ اختلاف ایجاد کننده اختلاف است، پس باید خودش اختلاف داشته باشد تا بتواند ایجاد کنه. صحیحه تختلف و به ذات ها. بله این قانون درسته. ببینید من توضیح کامل ندادم، لذا الان به نظرتون ابهام آمد. هر عامل اختلافی باید مختلف باشد، ولی نمیتونه عامل اختلاف باشد. وقت این عامل اختلاف اگر باید مختلف باشد، اگه اختلافش را از چیزی دیگر گرفته باشد، این چیزی دیگر باید اختلاف داشته باشد. و چون این اختلاف ها لا اله نهایت پیش نمی روند، باید به یه جا برسیم که خودش اختلاف داشته باشد. پس هر عامل اختلافی یا مختلف به ذات است یا به مختلف به ذات منتهی می شود. این قانون به این صورتی که هر عامل اختلافی یا خودش مختلف به ذات است یا به مختلف به ذات منتهی می شود. منتها در اینجا چون ماده مختلف به ذاتی دیگه نبود، اینطور تفصیل در بارش ندادن، گفتن فهیه مختلفتون به ذاتی و تختلف و غیرها بها و تختلف و غیرها بها، وقت برای غیرها تبیین میاره نه نفسو بره ولی اعراض الماسی، غیر ماده هر چی که باشد چه صور باشند چه جوهرند چه اعراض باشند، صور منتها صور مادیه باشند، اعراض هم باید اعراض مادیه باشند، لیلا به مادی ارتباط ندارند، اینها اختلاف پیدا می کنند به ها، یعنی به واسطه ماده، پس ماده به ذاته ها اختلاف داره، بقیه مادی ها هم به سبب ماده اختلاف داره، مثل زمان که اقتضا می کند تقدم و تأخر رو لذاته، اما یسیر الاشیاء زمانی متقدمتن و متأخرتن به سببه، لسببه درست نیست، کتاب ما لسببه داره باید تصدیل شد به سببه، البته لسببه هم توجیه بردار هست اونتا به سببه میتن علا ماسایتی بیانه در نمط پنجم، در نمط پنجم بحث زمان رو مطرح می کنیم و در اونجا خواهیم گفت انشاءالله که اختلاف زمانی ها به زمان است و اختلاف زمان به ذات خودش هست. فلزالج اشاره است به ما قبل از چه زمان، این چه زمان یه مثال بود برای اینکه مطلب بهتر تبیین بشه، حالا فلزالج برمیگردیم به قبل از مثال، فلزالج یعنی چون ماده اختلاف ذاتی دارد احتاجت صورت که مادیست در اختلاف احوالش احتاجت الالمواد، یعنی این امر مادی که صورت است احتیاج به مواد دارد ولی لم تحتج هی الى غیرها، یعنی ماده، ولی ماده چون اختلافش ذاتی احتیاج به غیر خودش نداره، پس صورت چه امریت مادی نه ماده، مادی برای اختلافش احتیاج به ماده دارد ولی خود ماده برای اختلافش احتیاج به غیر نداره، چون اختلافش اختلاف ذاتی، درست مثل زمانی و زمان که زمانی احتیاج به اختلافش احتیاج به زمان دارد ولی اختلاف زمان دیگه احتیاج به چیزی دیگر ندارد، بنابراین حرف فخر رازی باطل شد به این که ما شق دومش رو انتخاب کردیم و از تسلسلی که او محظور قرار داد جواب دادیم، پس کلام مصنف کلامی است معتبر و قوی و با اشکال فخر رازی باطل نمی‌شود، تا ان شاء الله در جلسه بعد وارد فصل بعدی که فصل 14 هم بشه ان شاء الله.